بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر عزیزان هست که از دو علم بحث کردیم، یکی علم اکتسابی و دیگری علم لدنی. علم اکتسابی همین علم مدرسه هست و علم لدنی علمی است که از افاضات حضرت پروردگار است و بودند کسانی که اصلا کتاب و درس ندیده بودند ولی از انوار آن علم بهره برداری کرده بودند. خود محی الدین از آن افراد است که اصلا نظیرش واقعا در تاریخ ما نداریم. صرف نظر از معصومین 700 کتابی بزرگوار نوشته، همون کسی است که در نامه‌ای که امام خمینی قدس الله سره شریف به گورباچوف نوشتن توصیه کردن برید کتابای محی الدین بخونید، یعنی کلن یا عارف بزرگواری که خدای تعالی پرده از جلو چشمش برداشته. در عصر ایشون یه دانشمند بزرگم هست که در علوم مدرسه نابغه است و او امام فخر رازیه که تفسیر مفصلی هم داره، کتابهای مفصلی داره. این نامه ای نوشته به ایشون که نامه رو عرض کردم، حیفم آمد که در این کتاب نباشه. این نامه رو مرحوم شیخ باهایی در کتاب کشکول آورده که ما این او رو اینجا ترجمهش منتقل کردیم. ببینید توصیه میکنه که ولو شما همه علوم عصر یاد گرفتی، بگو ببینم روزی که میخوای بری علوم به چه دردت میخوره. یعنی کلن بدانید عالم آخرت اصلا وضع فیزیکی و وضع شیمیایی و وضع حیات یه حیات دیگری است، قصه یه حسابان نیست. و ایره قبلن هم عرض کردم که از جمله چیزهایی که انسان با خودش میبره علم و معرفت با خودش میبره. خونه و زندگی و ماشین و پول و مقام همش اینجا گذشته میشه. علمی که یاد گرفتید با خودتون متحد میشه، تا همین اندازه هم هر چی یاد گرفتید با خودتون یکیه، یعنی با روحتون یکیه. ببینید واقعا یک کسی هست که بگه آه من یه جایی رفتم و سوادم امرام نبردم، هر جا هستید اطلاعاتتون با خودتون هست. بنابراین این بحثی است مفصل در فلسفه و عرفان به نام اتحاد عالم و معلوم، یعنی عالم هرچی هست با معلوماتش یکی میشن. حالا با همین معلومات هم هر کسی از دنیا میره، بنابراین ارواح در عالم برزخ در قیامت اینن دانشمندش دانشمنده، بی سوادش بی سواده، با معرفتش با معرفته. چرا که عرض کردم علم باهتون یکی هست. حالا اونجا هر علمی شما داشته باشید تحصش اما به کار نمیاد. مثل فرض کنید یک کسی مکانیک اتومبیله، اما یه جایی رفته که اصلا اتومبیل وجود نداره. ایشون مثالی که میزنه میگه آه پزشک متخصص فلان رشته پزشکیه، اما اونجا که رفت اصلا بیماری وجود اونجا نداره که شما بخوای مطب باز کنید. علم پشه درده نمید. زمین شناسه اونجا این زمینو نیست که شما میشناسیش. کلن علم تنها علمی که میتونه اونجا برات سودمند باشه معرفت الله و معاده. چرا که وقتی انسان دانست که در سرای آخرت سکه‌ای که برمیدارن چه سکه‌ای است، طبعا او سکه رو با خودش میبره. یعنی ما بفهمیم که در آخرت چی به درد میخوره. ایره اگه اینجا بفهمیم سعی میکنیم همراهمون ببریم. دیدید خب عزیزانی که گاهی در مسافرت هایی میرن، گاهی شم تجارت هم دارن، یه چیزی به همی دارن میبرن که اونجا اصلا یه سودی هم گیرشون بیاد. اگر انسان بداند که در آخرت چی به درد میخوره، چی به کار میخوره، یکی معرفت الله بداند. این تو تنها سرمایه یه که انسان میتونه در اونجا داشته باشه با خودش، وگرنه سایر علوم حالا گیرم که 30 سال درس خوندی فلان تخصص گرفتی یا نخه، اما رشته های حوزوی رو خوندی، همش برای دنیا هست. جزئی که عرض کردم در حالا همین علوم یه چیزی که خدا رو بهت نشون بده، او رو همراهت هست و او رو میبری. از آن زمره باش که خدای تعالی در حقشون فرمود عبدن من عبادنا آتیناه رحمتن من عندنا. حضرت موسی پیغمبرم هست، پیغمبر اولوالعزم صاحب کتاب است، اما خدای تعالی می فرماد برخورد کرد به عبدن من عبادنا آتیناه رحمتن من اندنا، برخورد کرد به یک بنده از بندگان ما که ما علم خاصی از نزد خود به او داده بودیم، من اندنا بود که یاد کردم اسم این علم میگن علم لدنی، یعنی از ناحیه خود حضرت پس، و علمناه من لدنا علما، آموخته بودیم به او از نزد خود علمی. یا حالا کلن ما علومی که داریم ما خودمون مرده هستیم که از یه مرده دیگری میگیریم، چون میدونید خیلی از کتاب هم معلفش مرده، حالا ولو زنده هم باشه مردنیه، اما این علم از زنده حی لایموت انسان میگیره. در علومی که ما کسب میکنیم نوعا میبینید تحول ایجاد میشه، در هر قرنی بعضی از فرمولها عوض شده، اما او علمی که انسان از خدا گرفت طبعا او علم قصه عوض شدنش نیست و در جاوید در خدمت انسان است. اینی که حالا ای علم چجوری گیر میاد جز در سایه تزکیه و تقوا و رجوع به حق نیست. حالا دیدید که واقعا خیلی ها در تحصیلات چه حوزه‌ای، چه تحصیلات دانشگاهی، خیلی هم جلو رفتن ولی متاسفانه تو خدا شک کردن، خیلی هاشون کافر صرف هستن ولی صرف هم تخصص ممکنه داشته باشه، اما این علمو حجاب از جلو چشم انسان بر میدارد و طبعا عرض کردم یه یقینی به انسان میده که او یقین طبعا برای ابدیت باعث سعادت انسان. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله بیابون دارن میرن، رسیدن به یک گروه اشاعر، یه پیرزن اومد شروع که احترام کردن، السلام علیکی یا رسول الله، حضرت فرمودن تو از کجا من شناختی؟ با آمین میشه تو رو نشناسم؟ خب تو پیامبر خدا هستی، اون خدا رو پیرزن پشت این کوه ها توی بیابون تو خدا رو چجوری شناختی؟ این مشغول دوک ریسیدن بود، همطور که دوک داشت حرکت میکرد دستش از دوک برداشت و اینجوری ها که نظامی میگه با گردنده گرداننده ای هست. حضرت رجوع کردن به اصحاب فرمودن علیکم به دین العجائز، بر شما با دین همه عجوز و پیرزن ها، یعنی ببینید این پیرزن حالا یه دوک داره اما با همه دوکش که طبعا یه نیرو میخواد که این دوک به چرخه، اگه دستم بره کنار این دوک میسته، عالم در حرکته، مگه میشه محرک نداشته باشه؟ کلن از کردم این با همین اعتقاد با یک دوک نسبت به حضرت پروردگارش یقین داره که پیغمبر میفرمان علیکم دین العجائز. حالا این یقینو اگر با انسان باشه و بره، حالا یا البته نه یه مرحله عالی، از کردم در مرحله عالی از صفات برخورداره، از افعال حضرت پروردگار، چیزی که ایشون گفت میگه مردم خدا رو میشناسن اما برای انجام کارها واسطه هم قرار دادن، یعنی میدانن که مثلا ابر بارون میده، زمین نون میده، مثلا دولت حقوق میده، ببینید یه وسیله هم واسطش میذارن، اما عارف او کسیه که این وسیله رو کلن بر میداره، یعنی واسطه رو اصلا نمیبینه، چرا که جز حق تعالی نمیبینه. برسی به یک چنین یقینی، اگر به این یقین رسیدی و وقت هست که دست پر از دنیا رفت. پایان نامه محی الدین منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری. در بحث تذکر بودیم و ما یتذکر الا من ینیب، سوره 40 آیه 13، پند نمیگیرد جز آن که به حق رجوع داشته باشد. گفته شد که پایه‌های تذکر بر سه چیز استوار است: یک، بهره‌گیری از اندرزها، دو، بینش از عبرت‌ها، سوم، بهره‌مند شدن از ثمرات تفکر. موضوع یک و دو بحث شد، درس امروز بهره‌مند شدن از ثمرات تذکر است. کلمه طیبه که در قرآن به شجره طیبه تشبیه شده است، برای خردمندان می تواند هر موجود یا گفتار یا نوشتاری باشد که تفکر آن برای رشد یقین سودمند افتد و خردمند با اندیشیدن در آنها می تواند به یقین خود بیفزاید. پایان عرض. توضیح. بدون عرض شد که یکی از منازل سالک اندیشیدن است. این تمدلی که الان ملاحظه می فرمایید که اگر واقعا یه انسان 500 سال پیش زنده بشه واقعا وضع دنیای امروزی ببینه شاید واقعا دیوانه میشه برای شگفتی هایی که بشر آفریده. از روز اول تمدن تا این تاریخ هر کشفی که بشر کرده، هر اختراعی که بشر کرده در سایه تفکر بوده. یعنی تفکر بوده که بشر در عالم مادی به این مرحله رسانده. جالب آن که تفکر در اشیایی و در عوالمی که جلو همه خلق خدا بوده، اما یه انسان برتر آنچه که همه مشاهده می کردن ایشون روش فکر کرده و نتیجه گرفته. بعد از اختراع آتش همه دیدن که مثلا سر کتری وقتی جوش آمد به حرکت در میاد. این را همه ما دیدیم. ولی ببینید فردی به نام وات پیدا میشه، چرا این سر کتری حرکت میکنه؟ بریم ببینیم دنبالش ای چه علتی داره. خب میره دنبال این، میفهمه که بخار نیرو داره، با همین اندیشه اولین ماشین بخار درست میکنه. نیوتن زیر درخت سیب خوابیده، از میکنم یه سیبی میفته تو سرش، همونجا میشه فکر میکنه چطور شد کسی بادم نمیامد، چه نیرویی بود که این سیب از درخت تنده شد خود تو سر من. دنبال اینه میگیره پی به نیروی جاذبه زمین و فرمولش و اندازش میرسه. حالا کلا نبوده است اختراعی، نبوده است اکتشافی که بشر داشته باشه الا اینکه در سایه اندیشیدن و تفکر. و بنابراین تمدنی که الان میبینید که ما از خیلی از مزایاش بهرمندیم، نمیدونیم که چقدر زحمت کشیده شده، این شیئی که الان ما ازش استفاده میکنیم چقدر روش پیک شده تا به دست ما رسیده. این یخچالی که تو خونتون هست، یعنی که حالا از اولین اختراعش و مخترعش و کارگرانش و تکمیلش چقدر زحمت کشته شد تا حالا ما اون ازش استفاده میکنیم. این در عالم ماده است، اما کلن تو قبر که انسان رفت دیگه تمدن معنی نداره. اگر واقعا به وسیله این اندیشیدنی که از شد دنیا رو عوض کرده ما بتونیم خودمون رو عوض کنیم، ایمانمون رو عوض کنیم، طبعا در سایه اندیشیدن و تفکر به بالاترین اوج مقام انسانیت میتونید برسید. از این جهت هیچ عبادتی در اسلام به اندازه تفکر ارزش برش قائل نشدن. افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، چقدر این دو جمله رو در قرآن میبینید. جالب آن است که خیلی از آیات مطرح میفرماد خدای تعالی، پشت سرش میفرماد همینجا وایسو، رد نشو، چرا تفکر نمی کنی، چرا تدبر نمی کنی؟ و جناب رسول الله میفرمان تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، تفکر یک ساعت برابر با عبادت 70 سال است. میدونید که ما شبی به عظمت شب قدر نداریم. این حدیث تو مفاتیح خونه همه تونم هست. وقتی از امام صادق سوال میشه که آقا بهترین عمل شب قدر چیه، میفرمان تحصیل علم. حالا علم چه علمیه از کدام بسه، علم و مدرسه ای نیست. یعنی واقعا برم یه چی یاد بگیرم که من یک قدم به خدا نزدیک بکنه. ای ارزشیابی براتون و ثوابش. جمله باز خود جناب خواجه عبدالله اینجا نوشته که جمله جالبی است، ان الفکر یوصلک الی الله و العبادت یوصلک الی ثواب الله. عبادت کردی، نماز شب خوندی، نشستی دعای ابو حمزه خوندی، تو رو هدایت میکنه به ثواب الهی. اما فکر تو رو هدایت میکنه به خود و خود و خدا. کدومش بهتره؟ ثواب خدا بهتره یا خود خدا بهتره؟ ان الفکر یوصلک الی الله و العبادت یوصلک الی ثواب الله والذی یوسلک الی الله خیر مما یوسلک الی غیر الله. طبعا او چیزی که تو رو به سوی خدا هدایت میکنه چه بسا بهتر است از او چیزی که تو رو به سوی غیر هدایت. و انما یجتبی ثمرت الفکر به ثلاثت اشیا، نتیجه اندیشیدن تو رو به سه چیز هدایت میکنه که حالا ایره بعد عرض میکنم. کلمه طیبه ای که عرض شد در قرآن کلمتون طیبه که شجرتون طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء. یک کلمه که عرض کردم در اصطلاح قرآن کلمه موجوده، هر موجودی میتونه کلمه طیبه، درختو کلمه طیبه است. حالا از اندیشیدن در همین درخت هزاران میوه بیرون میاد که در سالهای متمادی مردم از این میوه میخورن. در هر موجودی اندیشیدن همانند باغ سرسبزی است که به طول تاریخ برای بشر اثر داره. حالا ممکن است باز کلمه طیبه را هم یه جمله بگیرید، یه آیه قرآن بگیرید، یه حدیث بگیرید که این حدیث سالها بوده و همه ازش استفاده کردن، اما نقب خانی مرد بشید. کلن واقعا وقتی که رد میشید بیاندیشید و در خود قرآن ببینید و رتل القرآن ترتیلا، قرآن تند نخون، قرآن با تأنی بخون. آمد خدمت کسی اساتیدش گفته بودن که آ قرآن بخون، من آ چقدر خوندی دیشب؟ آ سه جز قرآن خوندم. بعد از گفتن آ برو، بعد از چند ماه اومد و آ چیکار میکنی؟ قرآن میخونی؟ آ اما دیشب که نشستم بیشتر از یه جز نخوندم. تا خلاصه رسید به جایی که با دیشب سه ساعت خوندم اما یه آیه بیشتر نخوندم. فرمودن حال داره کامل میشه. علت چیه؟ علت اینه که در او آیه نشسته اندیشیدن. بنده امروز داشتم سوره نحل میخوندم، همین چند تا آیه به نظرم رسید از همین سوره پشت سر هم هم هستا. دقت میفرمود که مثلا فرض کنید این نانی که در سفره جلومون هست، قرآن میفرماد چرا به طعامتون نگاه نمی کنید؟ فلینظر الانسان الی طعامه، چرا انسان به طعامش نمی نگرد؟ خب همین نونی که ما می بینیم یه کلمه طیبه می تونه باشه. یعنی این نون چجوری از توی زمین اومد بیرون؟ یه زمین خاک چی داره میده؟ و زیتون و نخل و الاعناب و من کل ثمرات، از این زمین می روید کشتزار شما که شامل زیتون باشه، نخل باشه، انگور باشه و سایر میوه ها. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، در همین مسئله آیه و نشانه است برای کی؟ لقوم یتفکرون. اون نمیذارن جلوم بخورا، نصفشم بریزا تو اشغال برای نمکی، خمیره سوخته، یه مش لندقان دیگم میکنه، یه مقدارشم دور میدازیم. بابا یه کمی هم روی فکر بکن. از کنم خدا خواسته بشر تو دنیا بیکار نباشه. مثل که فرض کنید توی منزل شما همه وسائلی برای فرزندتون بذارید، بعد بگید خودت حالا نخود گذاشتم، عدس گذاشتم، لوبیا گذاشتم، یخچال گذاشتم، بگم برو خوراک درست کن. ولی که بیکار هم نباشه، همه چی وسائل برات گذاشت. خدا کره زمین کره وسائل درست کرده برای بشر، منتها برای که بشر بیکار نشده گفته زراعت بکن، اما بشر که زراعت نمیکنه. خود خدای تعالی میفرماد افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما دارید زراعت میکنید یا من زارم؟ آقا زاره چه کار میکنه؟ یه گندم زیر خاک رفت دنبال کارش. حالا یا خدا آبش میده یا خودش آبش میده، اما آبی هم که جناب زاره میده باز خدا داده. اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. خب حالا از این جانه اوز در دل خاک چیست که دو جوانه میاد بیرون، یکیش رو به بالا میره یکیش رو به پایین میره؟ این زاره انجام میده. ان الله خالق الحب و النوى، که عرض میکنم واسطه ها برداشته بشه در ذهن عارف، خداست شکافنده هسته و دانه. اینا همش تو قرآنه. ما حالا خیال میکنیم آقای زاره گندم کاش رفت، یا یه دفعه هم عرض کردم تو آزمایشگاه اومدن گلدان بارونه کردن، گندم یا چی دیگه که کاشتن، دیدن نخه ریشه، گفته کالا سر من نمیره، ریشه راش عوض که جوانه راش عوض که، این داره رو با بالا میاد، او داره رو کن، او شاخه به شاخه میشه همانند رگ بدن شما برای کسب آب و مواد غذایی، این سر به در میاره برای کسب انرژی خورشید و سایر موادی که میتونه از هوا بگیره. کلن در میان این دو چه رابطه‌ای برقرار است؟ چه حافظ این است؟ چه یاد این میده که از یک مزرعه تو گندم بده بیرون، از یک خاک در یه باغچه تو گرم سیرا لیمو هست، پرتقال هست، خرمام هست، کنار هم هم هست، دوتاش هم توی باغچه هست، تو مواد قندی رو بگیر، او مواد ویتامین سه رو بگیره، او ترش بده بیرون، تو شیرین بده بیرون، کیه این کارا رو میکنه؟ زاره این کارا رو میکنه؟ یعنی کلن عرض کردم روی حسابا بیندیش انسان، زیاد این بحث ها تکرار است. میدونید موجودات حیات دار کره زمین دو موجود است، یکی حیات گیاهی، یکی حیات حیوانی. خدای تعالی اینا دوتر روبرو هم قرار داد که تنفس گیاه گیرنده کربن پس دهنده اکسیژنه، ما گیرنده اکسیژنیم پس دهنده کربنیم، یه توازنی بین ما و اونا هست. اگه نبود گیاه در زمین، کل اکسیژن زمین تموم شده بود، مقدار هوای زمین همون هست که روز اول خدا آفریده، چیزی از جای دیگه نیومده. اما این توازن و این تزکیه و تصفیه ای که خدای تعالی بین این دو تا قرار داده، میشه مگه پشت دستگاه خبری نباشه؟ ولانعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و منها تاکلون. نگو چهارپایان بکنید، برای شما در این چهارپایان گرمی آفریدیم، سودها آفریدیم و خوراکتون آفریدیم. حالا صرف نظر از مواد پلاستیکی که الان ملازمی فرمود، تمام برنامه هایی که این لباساتون از تو زمین میاد بیرون، پنبه از تو زمین میاد بیرون، پشم از تو زمین میاد بیرون، پوست از تو زمین میاد بیرون، کرش از تو زمین میاد بیرون، این زمین چه کار داره میکنه؟ کی پشت دستگاه که از تو خاک پنبه میده بیرون، از تو خاک پشم میده بیرون؟ یعنی کلن از کردم، خب خدای تعالی اینجوری فرماد، این شب که بسترت پهن میکنی، حالا لافت یا تو سرد سیرا با پشم، اشاعر با پشم لافت درست میکنن، لباست پشمه، اینا رو کی درست کرده؟ از این حیوانات ما برای شما اینا رو درست کردیم. چگونه میشید همه اینا رو معلول انسان تصادف بدونه؟ و سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر و النجوم و امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اهل تعقل، اهلی که روی اینا فکر بکنه، من واقعا در وجودم حس میکنم نیاز به شب و روز دارم، اگه واقعا این شب و روز نبود میدونه چه نظم دستگاه به هم میخورد؟ کیست که امر بکنه به کل بشر، کل حیوانات حتی، که همه در آرامش بکار؟ یه چیزی هم ها دوباره میبینید، اگه همش روز بود چون میتونستی با خوابی همچی که میخوابیدی پشت در خونه میگه نون خشک تو بعد بیا نمک بکنم، اون گاه هندونه دارم، اون صدای ماشین میامد. اما این چه آرامشی، خود طبیعت یاد بشر میده که در یه آرامش، حتی حیوانات در یک سکوت بسر، خود اصلا نور اعصاب خسته میکنه. این همش ببینید میفرماد لکم، برای شما، ما این کارا رو برای شما کردیم، حیوانا رو برای شما آفریدیم، شب و روز برای شما آفریدیم. آره یک دولتی بیاد بگه اجازه رو من اسفال کردم، این شهر من آباد کردم، آقا شهردار بگه بفرمایید این شب و روز کی درست کرده؟ این نظمی که در منظومه شمسی وجود داره که یک سر سوزن اختلاف در این نظم پیدا نمیشه، و عرض کردم پیشگویی منجمان مرهون نظم دستگاهه. مگه میشه آدم روی چی ها فکر نکنه که بابا یه دست قادر مهربان بند نواز رزاقی پشت دستگاه؟ و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانو، اینا همش آیات 6 9 13 ای که میخونم 14 سوره نحل. او چیه که از زمین میروید؟ نگاه بکن، بایی که از یه خاکی، بایی که از یه آبه، اما رنگاش فرق میکنه. لیمو سبزه اما پرتقال زرد میشه. حتی روی پایه گلوی لفاصل دیدید، یکیش زرده یکیش قرمزه. این رنگهای جالب که رنگ زینت دستگاه هست. اگر رنگ نبود جهان به این زیبایی نبود. چرا خرج میکنید آ تلویزیون رنگی میخرید؟ من تصویر رو فرق میکنه، برای دوست داشتن جمال و زیباییه. خدای تعالی نه تنها رزق داد، در کنار محلت، سکونتت، خانت بار، رنگامیزی های مختلف جمال داد. از یک طلوع آفتاب تا زمانی که آفتاب طالع میشه یا آسمون چند رنگ میشه، چقدر در میان این ابرهای سوخته رنگهای جالب شما میبینید، در میان این گلها چند رنگ الان ما پیدا کردیم. کدام نقاش بهتر از نقاشی خداست؟ سبقت الله و من احسن من الله سبقه. رنگامیزی رنگامیزی خداست. کی در نقاشی و رنگامیزی بهتر از حضرت پروردگار؟ و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون. اینا همش نشانن برای اهل تذکر. و علقا فی الارض رواسی ان تمید بکن، یعنی یکی از معجزات قرآن. زمین عرض میکنم، میدونید چندین حرکت داره، یکیشم حرکت وضعی، یکی دور خودش میگرد. در حرکت وضعی قانون گریز از مرکز، اشیایی که رو هر چیزی هست پرت میشه بیرون. خدای تعالی میفرماد در زمین ما کوها رو قرار دادیم، و جای دیگه میفرماد والجبال اوتادا، میخ زمین قرار دادیم کوها رو. در یه آیه میفرماد ما کوها رو قرار دادیم که مبادا قطعات زمین با شما میل کنن، پرت بشه به طرف کرات نزدیکش. حتی آب دریا رو میدونید که اصلا جزرومت در اثر جاذبه ماه هست، که آب چون یه ذره وزنش کمتره ماه به خود میکشد. حالا اگه کوها نبود زمینم میکشید به خودش. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون. تو زمین قرار دادیم کوها رو مبادا که کشیده بشه قطعات زمین با شما. رودخانه ها قرار دادیم، راه ها قرار دادیم. خود همین شیراز دقت بفرمون، اطرافش کوه، اما این دروازه قرآنی که پیدا کردن برای رفتن، برای که کوه اینجا راه داده. از اون طرف که تشریف میبره جاده بوشهر، کوه راه داره. خدای تعالی با این کوه ها قطعه قطعه کرده زمینه، و جالب اینه که هیچ جا زمینش پیدا نمی کنید که سر تا سر کوه محاصره کرده باشه. یه راه داده که بشر بتونه از یه منطقه به منطقه دیگری حرکت بکنه. والخیل والبقال والحمیر لترکبوها والزینه و یخلق ما لا تعلمون. گله و رمه گوسفندان، اسبها، الاغ، اینا را آفریدیم که شما سوارش بشید، از منزلی به منزل دیگری برید. او خدایا این مال موقعی که اتومبیل نبود. اتومبیل چی میگی؟ و زینه، اینا را هم زینته هم برای که سوارش بشید. دقت بفرمایید دنبال آیه. یخلق ما لا تعلمون، یه چیزی می آفرینیم که حالا فعلا شما خبر ندارید، که هم جنبه زینت داره هم جنبه سواری داره. این خبر از اختراع اتومبیل خدای تعالی، ترن، چیه که خدای تعالی در عصر نزول قرآن نبوده. یخلقو فعل مضارع، می آفرینیم، یه چیه که ما لا تعلمون، شما فعلا خبر ندارید از اونا. نه، در هر عصری الان فرض کنید بشر تو آستان چیه؟ تو آستان این ترس که بالاخره نفت تموم میشه تو کره زمین. من خدا میذاره بشر در بمونه، هنوز فریاد تمام شدن نفت بلند نشده، خدای تعالی نیروی اتم داره در اختیار بشر قرار، و این نیروی بیخرجیست که اگر بشر در کنترلش بیشتر بتونه واقعا سعی بکنه و آینده مسلم این گونه میشه. نیروهای خورشید، هزاران نیرو الان تو کره زمین هست که نابوده است، نخورده بر سر سفره بشره. مگر میشه واقعا انسان اینقدر گاب بشه، اینقدر نادون باشه که این همه آیات، این همه نشانه ها بدون مؤثر است. کلان عرض کردم بشه که با تفکر در هر آیه، در هر دید، در هر کلمه، در هر حدیث رد نشیم. اگه واقعا ثواب میخواد، من میخوام قرآن بخونم که ثواب ببرم. خب دارم عرض میکنم با استناد به احادیث عرض میکنم، استناد به خود قرآن عرض میکنم. رد نشید، اگه ثواب میخواد همینجا وایسو یه مقدار روی آیات بیاندیشید. فرمود جناب خواجه که ثمرات تفکر سه چیز است. حالا ببینیم به این سه چیز چقدر رسیدیم. یک، قصر العمل، یعنی کوتاهی آرزو. یعنی وقتی انسان واقعا فکر کرد میبینه رفتنی هم، تاریخش هم نمیدونم، ممکنه هم فردا باشه، ممکنه هم امشب باشه، یه آرزوی دور درازی ذره با تفکر کناری. دو، تأمل در قرآن ایجاب میکنه که بیشتر در آیات قرآن تأمل کنم. سه، قلت الخلطت و تمنا و تعلق، آمیزه شما معاشرت هایی که سودمند نیست کم بکنم، تعلقات و تمنیاتم کم بکنم، خوراک و خوابم کم بکنم. من دیدم جناب حافظ همه ای دستوری که جناب خواجه در اثر تفکر داده بهش رسیده. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است. قصر آرزو یه آپارتمان های رضا 7 طبقه 8 طبقه می سازم، ولی ما در درون خودمون آپارتمان های آرزومون به 1000 طبقه هم رسیده. اول ای کار می کنم، بعد ای کار، بعد ای کار، بعد ای کار، بعد بیا میگه پایش خیلی سوسته. پایه آرزوها به یه مویرگی بنده، مویرگهای مغز مثل رسمون خیاطیه، یکیش اگه پاره شد سکته مغزیه. ما یه آرزوها رو روی این ریسمان داریم بنا میکنیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. سحرخیزی، صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چی کردم همه از دولت قرآن کرد. تو قرآن نشستم اندیشیدم و از این جهت سحرخیزی، صبحخیزی رو از قرآن گرفتم. کم خوردن و کم خفتن خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد. آن دم رسی به دوست که بی خواب و خور شد. تعلق، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. کم معاشرت کردن ببرز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر، که سیت گوش نشینان ز قاف تا قاف است. من عمل به ما علم برسه الله علم ما لم یعلم. فرمایش جناب امیر المؤمنین است، هر کس به علمی که خدا بهش داد عمل کرد، خدای تعالی به میراث بهش میدهد علمی که بلد نبود. یعنی ایچی ها که یاد گرفتیم عمل بکنیم، خدا بعدیش هم فرج میفرماد. و صلی الله علی محمد و آله.